سنم ازدواج جلد چهلمه در خود استاد مریم کتاب سوم صفحه 150 خط آخر جلسه 12 به تاریخ 21
طیبین الطاهرین صلیت مکرم و عموس الجاهلین اللهم توفق مع العلم و العمل به حتی به سطح شیطان و ذکران و انسا اذا عجز عن الصوم اصلا او مع مشقه شدیده فبقى عن كل يوم بمد ولا قضاء عليه مارس عزوره وهذا مبني على الغالب من أن عزهما عنه لا يرجى زواله لأنهما في المحصان بإلا فلو فرد قدرتهما على القضاء بجد. در مسألة ششم از مسائل الصوم دو مطلب مورد بررسی قرار میگیرد. مطلب اول در رابطه با روزه شیخ و شیخه، یعنی پیر مرد و پیر زن است. مرحوم شهید اول می فرمایند شیخ و شیخه، پیر مرد و پیر زنی که به علت کبر سن و ضعف نمی توانند روزه بگیرند، نه ادا و نه قضا. خب روزه بر اینها واجب نیست و به جای هر روز یک مرد طعام فدیه بدهند. البته اگر شیخ و شیخه قدرت در قضا داشته باشند، مثلا مثل این که خود ماه رمضان در تابستان واقع شده، هوا گرمه، نمیتونن روزه بگیرن، ولی میتونن تو زمستون روزه شونه قضا کنن. در این صورت در ماه رمضان افطار میکنن و قضا در اونها واجب می باشد. حالا در این صورت آیا فدیه هم در اونها واجب است یا نه؟ اینجا دو قول است. شهید اول در کتاب دروس فرمودند فدیه هم با قضا در این صورت واجب می باشد، هم قضا و هم فدیه. مرحوم شهید ثانی در مسئله شیخ و شیخه میان تفصیل قائل می شود و سه مورد و سه قسم سرایم لدرست می کنند. می فرمایند پیر مرد و پیر زن سارتن آجز از سومن اصلا ممکن نیست که روزه بگیرن. در این صورت روزه شون افطار می کنن و نه قضا واجب است نه هم فدیه هیچ کن. البته دلیل ذکر نمی کنن اینجا، ولی ظاهرا دلیلش این است که در این صورت وجود روزه اصلا به عهده اینها نیامده تا بگیم به جای روزه فدیه یا قضا. یک مورد. مورد دوم، تارتن روزه گرفتن براشون ممکن است ولی مشقت شدید داره. خب در این صورت اگر بعدن قضا هم نمیتونن بگیرن، فقط فدیه بدن. ولی اگر بعدن شما نیستند روزه رو قضا کنند، در این صورت قضا که واجب است بلا شک سعید ثانی می فرمایند فدیه هم واجب است، به خاطر این که روایت داریم به مجرد افطار فدیه بر اینها واجب میشه. چند ماه بعدم که فرض کنید زمستان میشه، اینها قدرت بر قضا دارن، در اون وقت قضا هم واجب می شود. چون قضا بدل از صوم است و فدیه بدل از افطار است، هر دو واجب است. در این صورت هم روزه شما قضا کنن هم فدیه. این مطلب دوم در رابطه با کسی است که مرض استسقاء داره، یعنی کسی که مرتب تشنه میشه باید آب بیاره که بهش زلطاش هم میگوید. همچه فردی اگر مقیوس از خوب شدنه که دیگه تا آخر عمر خوب نمیشه، بهترین صورت فقط فدیه میده. روزه رو نمیگیره، به جای هر روز فدیه میده. و اگر آمد و بعدم خوب شد اتفاقا، در این صورت هم قضاست و هم فدیه. البته مرحوم سید مرتضی فرموده است در این صورت فقط قضا دارد بدون فدیه. و اگر هم این فرد و این مریض از اول میدونه بعدا خوب میشه، پزشکا بهش گفتن یک سال دو ساله بعد خوب میشه، خب در این صورت روزش افطار میکنه، وقتی هم خوب شد قضا داره و فدیه هم نخواهد. شهید ثانی می فرماین همون سه قسمی که ما در مورد قبلی گفتیم در این مورد همون سه قسم جاری می شود، که پس بنابراین ذوالعطاش در یک مورد نه قضا داره و نه فدیه، در یک مورد قضا داره بدون فدیه، در یک مورد هم قضا و هم فدیه. این مسئله ششم و دستم اسباب ستر شیخان و بکرم و انسان. مسئله ششم شیخان تسمیه آورد، یعنی شیخ و شیخان، مذکر و مؤنث، پیر مرد پیر زن. اذا عجزا عن الصوم اصلا، اگر عاجز شدن از روزه اصلا، یعنی محال بود روزه بگیرن، او مع مشقت شدیده، یعنی محال نبود برشون، مشقت شدید داشت، در هر دو صورت فدیا عن کل یوم بمده، از هر روزی فدیه میدهن یک مرد، ولا قضاء علیهما، دیگه قضایی هم بر اونها نیستش. چرا قضا بر اونها نیست؟ لتعذره، به خاطر اینکه متعذر قضا نمیتونن قضا کنن. و آتا مبنی جن عن الغالبه، میفرماید این که قضا متعذر است اغلب اینجوریه، شیخ و شیخ، پیر مرد و پیر زنی که دیگه اواخر عمرشون هر سال بدتر میشن و بهتر نمیشن، قضا نمیتونن از کنن که داشته باشن. و الا اگر فرض بشه که قضا بتونن قضای روزشون بگیرن، خب قضا واجب میشه. و آتا مبنی جن عن الغالبه، و این عدم قضا مبنی به غالب من ان عجز هما عن، از این که عجز پیر مرد و پیر زن از اون روزه، لا یرجا زواله، امیدی به زوالش نیست. لان هما فی نقصانه، به خاطر اینکه این دو هر روز از نظر قوه بدنی در نقص و نقصان هستند. و الا فلو فرض قدرت هما علی القضا، و الا پس اگر فرض شود قدرت این دو بر قضا واجب می شود. بله، اگر فرض بشه که ما از خارج گفتیم که از فرض کنید ماه رمضان در تابستونه نمیتونن بگیرن، ولی باید در زمستان میتونن روزه بگیرن، خب اینجا قضا واجب میشه. خب در همین صورت محل یجب باشه این اذن الفدیه مع آیا واجب میشه؟ در همین صورت در این هنگام فدیه با اون قضا قطع به فدیه مصنف در دروس فرق پیدا کردم که بله در این صورت فدیه با قضا لازم باشه.
این نظر شهید اوله. شهید ثانی تفسیر میدن، سه قسم درست میکنن. شهید ثانی میفرمان اقوا این است، انهما ان عجزا عن الصوم اصلا، اگر شیخ و شیخه عاجز از صوم بودن اصلا، بالکل محال بود روزه بگیرن، فلا فدیت بلا فضا، نه فدیه داره و نه فضا. و این اطلاقاه و به مشقت شدیده، و اگر طاقت داشتن اون روزه را ولی با مشقت شدیده، میتونستن روزه بگیرن ولی با مشقت شدیدی که لا یتحمل مثلها عادتن، که مثل اون مشقت رو عادتن انسان نمیتونه تحمل کنه، فعلیه من فدیه، در این صورت فدیه بده. ثم این قدر علی القضاء، بعد در همین صورتی که طاقت و روزه دارن ولی با مشقت شدید روزش مخوردن، خب بعد هم تونستن قدرت بر قضا داشتن، سپس اگر قدرت بر قضا داشتن وجبن، قضا وجب میشن. در همین صورت میفرماین والعجبن حین اذن، عجبن در این صورت محتاره و به دروسه، چیزیست که اختیار کرده و شهید اول در کتاب دروس، من وجوب ما معن، از وجوب اون فدیه با اون قضا، در این صورت هم قضا و هم فدیه. چرا؟ لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنفس السحيح، بخاطر إن كون فدية واجب شد بسبب إفطار أولا بالنفس السحيح، بمجرد كروزة يوزع أول ما رمضان هو إفطار كان فدية برش واجب مشهد. وأما قضاء والقضاء وجب بتجدد القدرة، أما قضاء هم بسبب تجديد شدن القدرة واجب مشهد، زمستان که شد قدرت بر روزه گرفتن پیدا کرد، قضا هم واجب می شود. شک داریم فدیه هم وجوبش باقی است یا نه، ولی اصل بقار اون فدیه است. اصل اینه که فدیه هم باقی است. چرا؟ لامکان الجمعه، که ممکنه جمع بین فدیه و قضا اشکالی نداره، ولی جواز ان تکونه به خاطر این که ممکن است، جایز است این که اون فدیه عوض از افطار باشه، لا بدلن عن القضاءه، نه این که فدیه به جای قضا باشه، که بعد یه گفتن اینجا فدیه نیست دیگه، چون فدیه به جای قضا هست لازم است جمع بین بدل و مبدل میشه، نه فدیه بدل عن افطار قضا هم به جای روزه حساب میشود، جمع بین هر دو هم لازم عقلی ندارد، اصلا هم دیگه بقای فدیه پس مادرین بگید هم فدیه هم قضا. مطلب دوم، بزول اتاش به زم اوله و خدا دا اون لا یروی صاحبه، بزول اتاش به زم اوله، اتاش نه اون به زم نه صاحب تشنگی، کسی که مدد استشفا داره، و خدا دا اون این زم اتاش دا ایست، این اتاش دا ایست که در ایست که سیراب نمی شود خالدن، بچه آب میخوره سیراب نمیشه، الان یه لیوان آب میخوره ده دقیقه بعد باز از کنی که تشنه است باز آب بیاره. بلای تمکن من ترک شرب الماء طول النهار، و قدرت ندارد از ترک کردن آشامیدن آب در طول روز، خدا این ظلم اتاش با این قید المعیوس من برعه، اون چون کسی که معیوس از خوب شدنش هست دیگه میدونه که خوب نمیشه، کذالکه مثل شیخ و شیخ هم کذالکه یست اتان رو فضا، فضا از ثابت میشه، و یجب علیه الفدیه تو عن کل یوم به مده، واجب است برو فدیه از هر روزی به یک مد،
هر روزی باید یک مد تمام فدیه بده. ولو برعت قضا، اما اگر خوب شد بعدن آمد و تصادفا خوب شد قضا میکنن. به این نماز ذکره و هنا میفرمان چرا در شیخ و شیخه مصنف نفرمود ولو برعت قضا، با اینکه حکم همین جوره، در اینجا فرمود ولو برع قضا، میفرمان علت اینه که چون مرض ممکنه زائل بشه، احتمال خوب شدن در مریض هست، لذا فرمودن ولو برع قضا، ولی در پیری احتمال خوب شدن نیست دیگه، هر روز بدتر میشه و بهتر نمیشه، لذا در اینجا این فرع رو تذکر ندادن. و این نماز ذکر او هنا، همانا ذکر کرد این برع رو در اینجا، این خوب شدن رو در اینجا، لامکانی خاطر اینکه در اینجا ممکنه، حیث و ان المرض من ما یمکن زوال و عادتا، مرض از چیزهایی است که عادتا زوالش ممکنه، شاید یه داروی پیدا بشه بخوره خوب بشه، به خلاف الهرم، به خلاف پیری که دیگه امکان خوب شدن درش نیست. و هل یجب مع القضاء الفدیه الماضیه، آیا با قضا در این صورت همون فدیهی که گذشت الان گفتیم لازمه یا نه؟ آیا وقت خوب شد قضا که باید بکنه روزشو آیا فدیه هم باید بده؟ شهید ثانی میفرماین الاقوا ذلک، اقوا اینه که فدیه هم باید بده به تقریب ما تقدم، به همون دلیلی که در شیخ و شیخه ذکر کردید که به مجرد افطار فدیه واجب میشه، حالا که قدرت پیدا کرده قضا لازمه، امکان جمع بین هر دو هم هست، پس بنابراین بلا اشکال فدیه هم لازمه و بدی قطع از دروسه و به همین وجوب فدیه قطع پیدا کرده مصنف در کتاب دروس. اما میفرماین و یحتمل ان یرید هنا القضاء من غیر فدیه، محتمل است این که در اینجا اراده شود قضا بدون فدیه، کما هو مذهب المرتضى، چون مذهب سید مرتضى همین است در این صورت قضا لازم است و فدیه لازم است. میفرماین دوری دروس مصنف دل ذل معیوس من برعه ام من یمکن برعه عادتا، مصنف فرمود کسی که معیوس از برع باشه، این قید رو ذکر کرد، دوری جز به طلب این قید از کسی که ممکن باشد خوب شدنش عادتا، کسی که عادتا ممکنه خوب بشه، فانه یفطر، این شخص افطار میکنه، و یجب القضاء حیث یمکن، واجب از قضا وقتی که ممکن باشد، کل مریض مثل شخص مریض من غیر فدیتین، فدیه هم نداره. حالا سید ثانی می فرمان اقوا این است که حکم ذل اتاش که شیخین مثل شیخ و شیخه که ساقط می شدن اون فدیه و قضا از این ذل اتاش مع العجز رأسن، اگر رأسن عاجز باشه محال باشه روزه گرفتن برای در صورت نه فدیه داره نه قضا، و تجب الفدیه مع المشقه، اگر مشقه داشته باشه فدیه لازم است بدون قضا، و در یه مورد هم قضا و هم فدیه. اینجا یک اختلاف دیگری هم هست بین فقها، کسی که این مرض رو داره روزه که نمیتونه بگیره معناش اینه که مطلقا میتونه هر موقع غذایی رو بخوره دیگه، یعنی روزه نداره اصلا، آب بخوره غذا بخوره، یا نه فقط میتونه در حالتی در روز ماه رمضان فقط آب بیاشامه و بعد انصاف کنه. این اختلاف بین علما، بعضی از علما میگن نه دیگه میتونه افطار کنه روزشو مطلقا غذا بخوره، ولی بعضی از علما مشهور خاطر اینکه یک روایتی داریم در اینجا روایت حسنی داریم فتوا میدن متأخرین احتیاط واجب دارن که شخصی که به این مرض دچاره فقط به اون مقداری که مرضش برطرف بشه آب بیاشامه و بقیه روز رو امساک بکنه، بعد هم اگر خوب شد قضا داره به الا فدیه، و در یه مورد هم قضا به هم فدیه. از تابعتو الحامل المقرب بله ول مرضعت القلیلت اللبن قضا خاطر را علی البلده تسترانه و تسترانه دما تقدم. در مسئله هستم باز دو مطلب رو مرحوم شهید متعرض می شوند. مطلب اول می فرمایند دو طایفه دیگر هستند که روزه ماه رمضان رو افطار می کنند و بعد هم فدیه و قضا بر اونها واجب می باشد. یک زن حامله ای که نزدیک وضع حملش است و روزه برای حملش ضرر دارد، برای بچهش روزه زرم، و دوم زنی که بچه شیر میدهد و روزه برای بچهش زرم. این دو مورد روزه شونه میخورن بعد از زوال عذر هم قضا لازم است و هم فدیه. خوب دقت کنید. اما اگر زن حامل و زن مرضعه روزه برای خودشون ضرر داشته نه برای ولدشون، در این صورت روزه رو افطار میکنن، بعد هم قضاشو میگیرن و فدیه هم لازم نیست. در زن مرضعه فرقی نیست بین این که بچه ای رو تسخیر میده بچه خودش باشه و یا نباشه، پول بگیره برای شیر دادن یا تبرعاً شیر. البته می فرمایند اگر این زن بچه رو با اجرت شیر میده و کسی پیدا شد که بچه رو بدون اجرت شیر داد یا به کمتر از اون اجرت قبول کرد بچه رو شیر بده یا حتی به مثل این اجرت قبول کرد بچه رو شیر بده، این زن نباید روزش افطار کنه، باید بچه رو به او واگذار بکنه. این مثل همون اجره است که روز پنجار رو میگیرید این یک کسی رو من دون من همین که بیرید. سوال این فدیه از مال چه کسی باید واجب بشه؟ می‌فرمایند زحمت این فدیه به عهده خود این خانم هست و نمیتونه این فدیه رو از مال شوهر یا حتی از مال اون بچه اگر فرزند مالی داره اون فدیه رو از مال او تخلیف بده. مطلب دوم در این مسئله، مطلب دوم در رابطه با یک حکم از احکام روزه مستحبی است. می فرمایند روزه مستحبی ادامهش واجب نیست، یعنی انسان هر وقت دلش خواست میتونه روزه مستحبی رو افطار کنه، چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر. فقط روایتی داریم بعد از ظهر روزه مستحبی رو افطار کردن مکروه است. و این کراهت در یک مورد برطرف می شود، و اون مورد در صورتی است که یک مؤمن از انسان تقاضای غذا خوردن در این صورت مستحب انسان روزش رو افطار کنه، بلکه روزه گرفتن در این صورت مکروه است. نه ارچه چایی داره همه نداره تعام داره در روایت که همه از همه این هست و فرقی هم نیست بین این که این دعوت یک دعوت قبلی باشه یا نه دعوت همون لحظه و همون آن باشه و فرقی نیست که طرف بدش میاد اگر انسان قبول نکنه یا بدش نمیاد. همین قد که یک مؤمن از انسان تقاضای خوردن طعام کرد مستحب است دعوت او رو اجابت کنه و در این صورت اگر افطار کردنش به قصد اجابت دعوت مؤمن باشه ثواب زیادی داره، الا اگه دنبال بهانه میگشته خودش گرسنه و تشنه بوده، کسی دعوتش کرده سریع خاطر گرسنگی و تشنگی رفته روزش خورده، الا اگر به خاطر نفس باشه افطار نه به خاطر اجابت دعوت مؤمن، خب طبیعی ثواب در این افطار مترتب نمیشه. الصابعة الخامل المقرب والمرزعة القليلة اللبن إذا خافتا على البلد تفتران. مسئله هفتم، زن حاملهی که حملش نزدیکه و زن مرزعه قلیلة اللبن، زن شیردهی که شیرش کمه، اگر بترسن بر بچشون افطار می کنند و فدیه میدهند به ما تقدم، یعنی روز یک مرد که قبلا گفتیم، و تقضیان مع زوال العذر، خب معلومه قضا هم میکنن با زوال عذر، وقتی عذر برطرف شد روزشون قضا هم میکنن. شهید ثانی میفرمایند و انما همانا ذکر نکرد مصنف قضا را مع القطع به وجوبه، با این که یقینا اجماعا قضا بر این دو واجبه ولی مصنف قضا را ذکر نکرد لظهورهی، بخاطر این که معلومه که دیگه در این صورت قضا بر این دو لازمه، حیث ان عذرهما عایل الی الزوال، به خاطر این که عذر این دو پیش می رود به طرف زوال، یعنی معلومه عذر این دو کم کم از بین می رود، خب زن حامله یک روزی بعد حمل می کنه، زنی هم که بچه شو شیر می ده یک روزی تمام میشه شیر دادن و دیگه نیاز به عرض کنم که این مسئله نداره. فلا تزیدان عن المریض، پس از مریض حکم بیشتری ندارن دیگه، مریض وقتی روزش افطار میکنه بعدن بار قضاشو بگیره، حالی که معلوم نیست این مرضش خوب میشه خوب نمیشه چطوره، اینجا که 100% بعدن این عذر برطرف میشه پس دیگه قضا حتمیه. و فی بعض نسخه، و در بعضی از نسخه های لمعه هست و تعیدانه بدل و تفیانه، در بعضی از نسخه های لمعه داره افطار میکنند و روزشون رو اعاده میکنند فدیه رو ذکر نکرده، و در بعضی از نسخ داره و تعیدان بدل و تفدیان و فیه تصریح بالقضاء، اگر به این شکل بگیریم بگیم افطار میکنند و روزشون رو اعاده میکنند، یعنی مصنف قضا رو تصریح کرده ولی و اخلال نموده به فدیه، فدیه رو ذکر نکرده باز. و عکسه اوزه، عکس این شکل بهتره، یعنی به همه جوری که الان عبارت هست بهتره که مصنف فرموده افطار میکنند و فدیه میدهند، این بهتره. چرا؟ لأن الفدیه لا تستفاد من استنباط لفظه، به خاطر این که شیخ ثانی میفرمایند اگر فدیه ذکر نشه فدیه از مضمون عبارت استفاده نمیشه. مصنف بفرماید افطار میکنند و قضا میکنند، اعاده میکنند روزشونو، خب دیگه کسی از عبارت نمیفهمه که فدیه هم لازمه، به خاطر اینکه فدیه استفاده نمیشود از استنباط لفظ به خلاف القضاء. به خلاف قضا که وقتی فدیه لازم باشه ما میفهمیم به طریق اولا قضا هم لازمه. پس بنابراین وقتی فدیه ذکر بشه قضا از ذهنش استفاده میشه، ولی وقتی قضا و اعاده ذکر بشه فدیه از ذهنش استفاده نمیشه. البته آقا جمال دیگران محشین شهلومه به شهلسانی اشکال کردن، فرمودن هر کدوم رو که ذکر کنیم دیگری از عبارت استفاده نمیشه. این که شما میفرمایید فدیه ذکر شده قضا به طریق اولا، نه از کجا معلوم؟ خب ما مواردی داریم که طرف روزش میخوره فقط فدیه داره قضا نداره، موردی داریم قضا داره فدیه نداره. پس این که ایشون میفرمایند چون فدیه ذکر شده به طریق اولا مثلا قضا داره، نه، این از لفظ هیچ کدوم از ضمن لفظ استفاده نمیشود. پس همین بهتر بود که هر دو رو شهید اول ذکر میکرده. خب این در صورتی است که بر اون بچهش بترسیم زن، اما ولو کان خوفهما علی انفسهما، اگر خوف خودشون بر خودشون باشه روزه برای خودشون ضرر داره، فکل مریضه، پس مثل مریضن. حکم مریض چیه؟ افطار میکنند و قضا میکنند بدون فدیه. و کذا کل من خاف علی نفسه، همچنین هر کسی که از روزه بر خودش بترسه افطار میکند و قضا داره فدیه نداره. ولا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع و عطش، فرقی نیست در این خوف بر نفس بین خوف به خاطر جوع و یا به خاطر آتش. عرض کنم که گرسنه میشه برای ضرر داره و یا تشنه میشه تشنگی برای ضرر داره. و همچنین در زن مرتضع فرقی نیست بین کونی وردن من النسب و رضای، بچهش بچه نسبی باشه یا بچه رضایی باشه. و فرقی نیست بین این که مستأجر باشه و یا متبرع باشه، با پول شیر میده و یا بدون پول. نعم لو قام غیرها مقامها متبرعن، بله اگر قائم بشه غیر این زن مقام این زن متبرعن، یه زن دیگه پیدا شده میگه تبرعن من بچه رو شیر میدم، او آخذن مثلها، یا میگه مثل همین عدت رو من میگیرم و شیر میدم، او انقص یا نه کمتر میگه میگیرم و شیر میدم، در این صورت امتنع الافطار، افطار کردن برای این زن ممتنع میباشن. خب فدیه از مال چه کسی حساب میشود؟ میفرمایم ول فدیه تو من ماله ما و این کان لهما زوجون ول ولد الله، فدیه از مال این دو زن حساب میشه، زن فامیل و زن مرده، اگرچه برای این دو زن شوهر باشه و بچه هم مال همین شوهر باشه، حق نداره از پول شوهر فدیه بده. ول حکم به افطارهما خبر معناه الامر، شهید اول به صورت جمله خبریه ذکر کردن، میفرمان شهید ثانی میفرمان اینجا جمله خبریه در مقام انشاء هست، یعنی حکم وجوبیه، حکم به افطار این دو خبر است که معناش امره، یعنی اگر زنی حامله بود و روزه برای بچهش ضرر داشت واجب است روزش افطار کنه، نه اینکه میتونه عرض کنم که افطار کنه. چرا؟ به دفع ضرره، به خاطر اینکه دفع میکنه همین افطار ضرر را و دفع ضرر هم واجبه. خب این یک مطلب. مطلب دوم در این مسئله، بلا یجب و صوم النافله به شروعه، واجب نیست روزه مستحبی رو انسان ادامه بده به سبب شروعش در این روزه، واجب نیست روزه مستحبی رو ادامه بده. چرا؟ به اصالت عدم الوجوب، شک داریم از عدم وجود. خب اگر کسی دیگه نهی داریم، آیه داریم که اعمال خودتون رو قطع نکنید، بفرماین اون آیه مربوط به بعضی از واجبات می باشن و نهی عن قطع العمل، این که نهی داریم از قطع عمل مخصوص به بعضی از واجبات هست، پس اصلا دائره مستحبات رو شامل نمی شود. نعم یکره و نقضه بعد از زواله،
بله مکروه هست نقض کردن این روزه مستحبی را بعد از ظهر. چرا؟ می فرمایند به خاطر روایتی که تصریح می کند به وجوب این صوم در این هنگام، روایتی داریم میگه بعد از ظهر روزه مستحبی رو انسان واجبه ادامه بده، ولیکن این روایت رو حمل میکنیم ما علی تأکد الاستحبابه، روایت رو حمل بر استحباب میکنیم، میگیم مؤکد استحباب ادامه روزه بعد از ظهر. چرا حمل بر ظاهرش نمیکنیم؟ لقصورها عن الایجاب سندن، به خاطر اینکه این روایت قاصر از دلالت بر وجوب سندن، به این صرحت به این متنن، ولی اون متنن به وجود تصریح داره، ولی چون روایت ضعیفه لذا ما این روایت ضعیف رو نمیتونیم دلیل بر وجود بگیریم. انشاءالله در رسائل و اینجاها در کتب اصولی بعدی خواهد آمد که ما یه قانونی داریم به نام تسامح در ادله سنن، بحث مفصلش در رسائل و کفایه میاد که روایات ضعیف رو میشند عرض کنم که دال بر حکمهای استحبابی و ندبی و کراهتی گرفت، ولی دال بر حکم وجوبی نمیشود گرفت. خلاصه روایت ضعیف حکم مستحبی رو اثبات میکنه از باب تسامح در ادله سنن. سنن یعنی مستحبات، در ادله مستحبات تسامح شده، یعنی اشکالی نداره ولی دلیل ضعیف هم باشه میتونه دلیل بر سنت و مستحب باشه، ولی دلیل بر وجوب نمیشود باشه. خب روزه عرض کنم که افطار روزه مستحبی بعد از ظهر مکروهه الا لمن یدعا الى طعام، مگر برای کسی که به یک طعام و غذای دعوت بشه، فلا یکره له قطع و مطلقا، پس مکروه نیست برای این شخص قطع عرض کنم که این روزه مطلقا، مطلقا یعنی چه بر اون شخص مخالفت مشقت داشته باشه یا مشقت نداشته باشه، چه دعوت دعوت قبلی باشه و یا دعوت قبلی نباشه، بل یکره المضی علیه، بلکه مکروه هست عرض کنم ادامه دادن به اون روزه در حالتی که مؤمنی انسان رو دعوت به افطار کنه یا دعوت به طعام کنه. می فرمایم روایت شده انهو این که اون افطار کردن اطول من الصیام به 70 ضعفا، روایت شده اگر در این صورت انسان روزش افطار کنه 70 برابر ثوابش بیشتره. بلا فرق از اینجا میخوان اون کلمه‌ای که فرمودن مطلقا توضیح بدن، می فرمایم فرقی نیست بین من حی علیه طعاما و غیره، بین کسی که مهیا کرده برای اون طعامی را قبلا رفته غذای آماده کرده دعوت قبلیه یا نه و غیر و غیر، اینه صبح انباخته این آقا میاد دوست میکنن میگن مثلا بفرمان، ولا بین من یشق علیه المخالفه و غیره، فرقی نیست بین کسی که مشقت داشته باشد بر اون مخالفه، اگر شما دعوتش رو قبول نکنید بدش بیاد یا نه بدش نیاد، فرقی نیست، نه میگوش سرت و کونه و مغد مؤمنا، بله شرط است اون که اون داعی مؤمن باشه، مؤمن قبلنم گفتیم این شیعه دوازده امامی. می فرمایند ول حکمتون لیست من حیث الاکل، حکمت از جهت خوردن نیست، بل اجابت و دعای مؤمن، بلکه اجابت کردن خواست مؤمن هست و عدم رد قولی مستحب است قول از کنم فرد مؤمن رو انسان رد نکنه. و انما یتحقق الثواب علی الافطار مع قصد طاعت بهی لذلك و نحوه، همانا ثواب محقق میشد در افطار کردن در این صورت که افطار کنه، وقتی ثواب 70 برابر روزه رو میبره با قصد اطاعت کردن به این افطار خودش برای همین مؤمن و نحوه این قصد اطاعت، مثل قصد اجابت دعای مؤمن عدم رد قولش که قبلا گفتن. خلاصه اگر افطار کردن به خاطر دعوت مؤمن باشه و به قصد دعوت مؤمن باشه ثواب هم داره، فعلا عرض کردیم اگر واقعا گرسنه شده میگه نمیتونه روزه بگیره، میگه خب برم خانه فلانی که فلانی از من تقاضا کنه من مثلا میوه چای چیزی بخورم بعد روزه افطار کنم، اگه به این خاطر باشه دیگه ثواب نداره، لا به مجرده، نه به مجرده افطار، لانه عبادتون، به خاطر اینکه این افطار کردن در این صورت عبادتی است که توقف دارد ثواب این عبادت علی نیت بر نیت کردن. دیگه علایه ها انما الاعمال بالنیات، او ته قلبتون بخاطر چی داره میدیریم معلومه دیگه برای هر کسی.